بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که تا کنون ما به عنوان مقدمات بحث عدل و ظلم در فقه روابط اجتماعی ابتدا در محور اول پرداختیم به نظریات حسن قبح و نقد و نقض و ابرام ها انجام شد و مبنایی هم به یه شکلی تقویت شد و اتخاذ شد. در محور دوم سخن در باب ملازمه بین احکام عقل عملی و احکام شرعی است که ملازمه اصل بهش میگن، قاعده ملازمه اصل، که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. آیا درست اونطور که غالب اصولیین میفرمان یا اینکه درست نیست اونطور که اخباری ها گفتند؟ این قاعده ملازمه اصلا مقابل اون قاعده ملازمه فرع است که به عکسشه، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، این ملازمه فرعه، اصطلاح اینه. اینجا بحث ما در همون قاعده اصله، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. در اینجا مقدماتی ذکر کردیم از جمله جلسه قبل که یک تکرار و بازسازی صور و احتمالات و فروز در تلازم بین حکم عقل و شرع بود که نتیجه اون هم حدود مثلا 13 قول شد، یعنی حداقل 13 احتمال بود که ممکن بود که احیانا قائل هم داشته باشه. این مقدماتی بود که یک جلسه سابق و در سالهای قبل و یک جلسه هم در هفته قبل به اون اختصاص داده شد. حالا یک یا دو جلسه این قسمت مقدمات ملازمه را وارد محتوا نشدیم، اما حالا با این مقدمات وارد مهمترین ادله قول به ملازمه میشیم. مهمترین ادله قول به ملازمه را باید بررسی کنیم و البته به دلیل اینکه همه این مباحث محور اول و محور دوم مقدماتی است برای اینکه ما به مباحث فقهی عدل و ظلم بپردازیم، نسبتاً با به نحو خلاصه عبور میکنیم، اما نه هم خیلی خلاصه، چون حالا اون بحث طولانی که ما در محور اول راجع به نظریات حسن قبح انجام دادیم علی‌رغم که طولانی بود، یک سالی وقت اینجا رو گرفت، اما در این حال مقابل اونی که در این بحث فلسفه اخلاق وجود داره جمع جور بود، فشرده بود و الا خب خیلی بیش از این شد کار. گرچه لب مطالب واقعا تلاش شد که مطرح بشه، هم در تقریر اون 13-14 نظریه و هم در نقض و ابرام و نقد و بررسی اونها، در بخش دوم طبعا به همین شکل پیش خواهیم رفت. ادله ملازمه رو بررسی کنیم. قبل از این باز این یادآوری هم بکنم که بحث ملازمه هرچه تو این 200 سال اصول ما این طرف تر آمده کمرنگ تر شده و مثلا در قوانین بحث های ملازمه خیلی سنگین و مفصل و این قلت و قلت های فراوان داره، در فصول در روایت المسترشدین، در رسائل هم نسبتا پرداخته شده، خوبه، ولی بعد دیگه اینا یه مقدار کمرنگ شده. دلیلش هم اینه که یه مسئله رو خیلی مسلم پنداشتند که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، از این جهت کمتر بهش پرداختن، و دلیل دومش هم اینه که خیلی اثری بر اون مترتب نمیدیدن. مرحوم شهیصد یه جایی اشاره به این داره که این خیلی بهش اثری بر این مترتب نشده یا مترتب ندانستند، دلیل اینکه اصلا برای این مترتب نمیدانستن این بوده که غنای خود آیات و روایات و مباحثی که مربوط به حسن و خوب میشه موجب میشه که خیلی ما نیاز پیدا نکنیم که بگیم حالا اینجا عقل گفت و حالا شرع حتما اینا تایید کرده. از این جهته که شما مثلا در مکاسب محرمه حدود یا خیلی به ابواب فقهی وقتی ملاحظه بکنید راجع به اثباتی موضوع گفته میشه لحکم العقل، ولی همونجا 10 تا آیه و روایت هم میاد. اینجا نیست که انحصاری بشه استدلال به این حکم قطعی عقل عملی، غالبا در کنارش آیات و روایات هم هست. یه وجه هم اینه که این درگیری دیگه بالا نبوده،
بله. نبوده.
به این دو سه دلیل بله کم شده، به این دو سه دلیله که متأخرین این بحث رو کم رنگتر مطرح کردن، به همین سه دلیلی که عرض شد. اون رو در ادامه بهش میپردازیم به جایی، حالا فعلا قدر متیقن بحث هم سلسله علله. در سلسله معالیل که در تجدی بحث شده، اون مورد چون در سلسله معالیل اونجا حرف حدیث پیدا شده و مرحوم شیرازی اونجور فرموده است و عدله و نقض و ابراهیم های زیادی داره، شاید به اونم خیلی نپردازیم. ما قدر متیقن قاعده را داریم بررسی میکنیم که در سلسله علله. حالا نه، حالا الان بخوام وارد بشیم، تقریبا نیمی از جلسه رو میگیره. انشالله در تنبیهات مسئله ممکنه اشاراتی به موضوع داشته باشیم. حتما اون 13 احتمال، یعنی 12 احتمالی که در ملازمه مطرح بود یادتون هست، و باید در بررسی ادله هم نیم نگاهی به اونها داشته باشیم، یعنی ببینیم ادله تمامه یا نیست و چه درجه ای از اون درجات ملازمه که در اون 12 احتمال وجود داشت اثبات میکنه. خب اینجا در ادله اگر بخوایم ورود کنیم، اولین دلیل را فعلا مطرح میکنیم. دلیل اول که در خیلی از کلمات وجود داشته، در اصول فقه و نام آمده و در غالب کتب اصولی بهش اشاره شده، این است که چرا میگوییم هرچه عقل به طور قطع و جزم به آن حکم کرد، داوری کرد، شارع هم مطابق اون داوری میکند. برای این که حکم عقل برآمده از یک جهت عقلی است و مربوط به عاقلها و عقلاست، و شارع منهم، شارع هم از عقلاست، بل رئیس العقلا و سیدهم، این تعابیری که در اصول آمده. این اجمال استدلال با تقریر کوتاه هست در اولین دلیل که حکم عقل را ما در محور قبل و اساس استقلال عقل به احکام اینو قبول کردیم، میگیم احکام عقلیه مستقله داریم با قطع نظر از اینکه دیگران چه بگویند، شارعه چه بگوید، حکم عقلی مستقل داریم. خب این حکم عقلی مستقل مربوط به عقلاست، به اهل عقل است. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم اینه که شارع هم خب از عقلاست دیگه. نتیجه که تا اینجا میگیریم اینه که شارع هم در ضمن عقلا قرار داره. این شبیه بعضی از تقریرات اجماع هست که میگه یه اجماع رو جوری معنا میکنه که حتما تو خود اونها امام هم هست. اینجا حکم عقل به گونه ایست که شارع هم تو همون قرار میگیره، و در مفهوم عاقل هم ما انسان نگرفتیم، موجود زی لب و زی عقل گرفتیم. حکم عقل عملی برآمده از عقل است به ما هو به هوه، و عقل هم در موجود انسانی، در ملائکه، در جن، در ماورای اینها همه جا میتواند باشه. و چون شارع از عقلاست، بنابراین همراه عقلاست. این حالا تعبیر خیلی موجز ابتدایی مسئله است. در اینجا یک تغییر در کلمات آقایان آمده مبتنی بر اون نظریه مرحوم اصفهانی که ایشون این رو به فلاسفه‌ای مثل بوعلی سینا هم نسبت داده بود انجام شده. تغییر مرحوم اصفهانی در حقیقت حسن قبح همون تطابق آرای عقلا به ماهم عقلا بود. میگفت عقلا تطابق آرا دارند برای حفظ تنظیمات جامعه و مصالح جامعه، بر اینکه عدل خوب ظلم بده، صدق خوب کذب بده. در این حد ایشون حسن قبح را تفسیر میگه که یکی از اون آرا در مبانی حسن قبح بود. مرحوم شهید صدر این رو رو اون مبنا آورده، میگه که یک تقدیر از این استدلال اول اینه که احکام عقل اولی، پس این تقدیر اول از این استدلال اوله که در این تقدیر اول گفته میشود که حقیقت حسن قبح تابعی است و برآمده از تطابق آراء عقلا به ما هم عقلا لحفظ مصالح نور. لحفظ مصالح نوع، این دقیقا همونیست که در کلمات بعضی از فلاسفه آمده و مرحوم اصفهانی در نهایت درایه این را در مواضع مختلف تقویت کرده. میگه که حقیقت حسن قبح این احکامیست که عقلا به ما هم عقلا لحفظ مصالح نوع و لنظم اجتماع قرار میدن و همه بر اون اتفاق دارن. این یک تقریر از این استدلال اوله. خب گفته شده که بنابر این تقریر این داوری که تطابق عقلا بر آن است در به گونه ایست که شامل شارع هم میشه، شارع هم جز همین هست. منتها این تقریر اول در کلمات مرحوم شهید صدر مورد مناقشه قرار گرفته در همین مباحث. من فعلا این را از مباحث الاصول حضرت آقای اسد کاظم حائری حفظه الله و آفاق نقل میکنیم. حالا جلدشو نامیشه اینجا پیدا کنید، آدرسشو بگید، من ننوشتم. کتابش که دوره 5-6 جلده است، ولی نرم افزارش هم وجود داره دیگه پخشه بعد. حالا اونش اگه پیدا کردید صفحه و جلدشو الان عرض میکنیم یک از دوستان پیدا کنن. در این تقریر اول یه نکته‌ای که وجود دارد این است که مقصود از شارع کیه؟ مقصود از شارع ائمه و معصومین هم. خب این حالا یه وجهی داره، برای اینکه ائمه و معصومین هم در زمره عقلا به ما هم عقلا هستن، پیامبر و ائمان ها در ضمن این ها هستن. یا اینکه نه، ما چیزی که به شرع نسبت میدهیم به خدا نسبت میدیم، ائمه همه مبلغ هست. ظاهرن این دومی است. ما میگیم احکام کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، یعنی خداوند متعال اون رو وضع کرده، جعل کرده، قبول کرده، همراهی کرده، و ائمه به عنوان همراهان مبلغان و مبینان اون حقیقت فوق عالم مادی هستن. این مقدمه رو توجه بکنید. حالا بر اساس این اون وقت شهید صدر اینجا اشکال فرمودن، دیگران هم ممکنه جایی پیدا بشه این اشکال، ولی در کلمات ایشون در همین و بحث وجود داره. فرمان که این آرایی که به عنوان آرای محموده شمرده شده، این مربوط به اوغلا، به ما هم اوغلا، اونم لحفظ مساله نو و مساله اجتماع جعل کرده. اوغلا که دیگه شارک خود جز اینا نیست، اشکالی که ایشون داره، شارع به معنای خداوند متعال که شارع حقیقی اوست، اون در ضمن اینها قرار نداره و اصلا در مدار این بحث این که او هم یه زیست اجتماعی داشته باشد، در این زیست اجتماعی شرایط و اقتضائاتی لازم باشد برای تأمین اون مساله قرار داده باشن، او تو زمره اینها نیست، او خارج از این هاست. این احکام عقل عملی با تفسیری که شما میگویید ربطی به عقل یا عاقل به نحو مطلق نداره، مربوط به عاقل اجتماعی شده، عاقل انسانی و وارد در مدار روابط اجتماعی است که این احکام تولید میشه و مال این موطنه. و شارع فوق این حرف هاست، شارع فراتر از این حرف هاست و هیچ وقت نمیتونیم بگیم او ضمن این هاست، چون تأکید شده در این استدلال اول که حکم عقل عملی به گونه ایست که شارع هم در کاملا در درون این منظومه قرار گرفته، در دل همین حاکمان است که به این حکم حکم کردن، این حکم از اونها صادر شده. یا به عبارت دیگه فرض گرفته شده در این تقریر که شارع هم یه کنشگری است که داره در درون این مجموعه این حکم رو صادر میکنه همراه با بقیه است، در حالی که این پاسخ داده میشود به این جواب اولی که عرض کردیم که شارع داوری که میکند، داوری که میکند، داوری تو این منظومه نیست. بله، حالا شما باید یه تقریر بیارید بگید او بیرون از منظومه است، خودش هم زینف نیست، ولی حالا گفته حرف شما رو قبول دارن، این یه تقریر دیگه میشد و باید وجه دیگه براش آورد. تو تقریر اول اینه، استدلال به این است که حکم عقل به گونه ایست که شارع هم تو همین حاکمان قرار دارد، ضمن این ها جزئی از همین مجموعه حاکمان به این حکمه. این در مورد با این تقریر اولی که از مرحوم اصفهانی است نمیشود پذیرفت و مرحوم شیسن میگه میفرمان که شارع از این مدار بیرونه.
تنزل حکم عقل به حکم
اوغلا هم خودش نوعی حالا این اشکالاتی بود که اونجا داشتیم دیگه، نقد داشت این نظریه، نظریه درستی نبود. نه نه، مدرک که میدونه، حکم حاکم نمیدونه، بله میگه ادراکه، بله. و بله نه اشکالی نداره، منتها ما عرضمونی بود که حسن و خوب عمیق‌تر از اینه، پس بله نه مانعی نداره. ما میگیم که اینجور احکام اوغلایی داریم، حالا میگه خبر واحد حجت زن حجت چه، اینا همه اوغلاییست، مسائل اجتماع و تسهیل امور اقتضا میکنه که احکام داره، منتها میگوتیم اینا احکام اوغلاییست، اونی که در حسن خوب داریم یه چیزی فراتر از اینه. این اشکالی بود که یه اشکالی هم که به مرحوم اصفهانی وارد بود، اونجا ما گذرا یک اشارت و مایی بهش داشتیم، این بود که ایشون به نحو قاطع به نظرم در بعضی از جاها میگه بو علی سینا این میگه، فلاسفه هم این میگه، در حالی که این نیست. و قدیم من دیدم بو علی سینا اینا رو جزء آرای محموده آورده است، ولی نه اینکه حس بکنه اینا رو در آرای محموده، در واقع میگه اینا یه آرای احکام عقل عملی فراتر از اینها و هست، ضمناً آرای محموده هم هست، همونی که عقل عملی قطعی وجود داره عقلا اونا پذیرفتند و عنایت هم بهش دارن، حس نکرده در این. هم اصل این نظریه محل مناقشه است، هم اسناد این نظریه به عموم فلاسفه یا غالب فلاسفه مخصوصا مثل شخصیت مثل بوعلی سینا محل تردیده. در صورت اگر تقریر اول رو بپذیریم، این اشکالیست که مرحوم شهید صد دارن و اشکال هم خیلی بیرد نیست، اشکال خیلی بیرد نیست. جلد دو همین مباحث الاصول قسم دوم. بله، تو همون بحث تجری آوردن دیگه، درسته؟ بعد از تجری آوردن جزء اول از قسم دوم مباحث الاصول تقریرات شهید صد توسط حضرت آیت الله عایری شیرازی حفظهم الله است. ایشون هم خب مریضن، مریضی سخت. عایری واسط کاظم عایری، بله غیر شیرازی، بله واسط کاظم عایری حفظهم الله. عرض کردیم ما سال 54 که ایشون آمدن ایران 4-5 نفر بودیم تو این مسجد امام حسن عسکری خدمت ایشون فلسفتونا رو خوندیم، تازه آمده بودند و اون وقتا جا نبود دیگه، ما همینجور توی وسط سر رو این آجرا میشستیم، جای بیره میابردیم برای که درس با ایشون.
بعضی ها همینطور،
بله؟ الان هم بعضی اینطوره، بله
دیگه مصنده ها رو
کرده. اون وقت هیچی نبود دیگه، رو زمین میشستیم با ایشون و یه بخشی شد، یک سوم یک چهارم فلسفتون رو پیش ایشون خونده. خدا حفظش کنه، واقعا مرد بزرگ و دقیق و فوق العاده ای هم واقعا. خب این بنابر اون نظره، اما که حالا این چون نظری هم مبنا رو هم قبول نداشتیم خیلی بهش نمیپردازیم. نقد شهید صد هم به ظن قوی وارده، گرچه حالا ممکن بود یک مداقاهایی راجبش بکنیم ولی به ظن قوی وارده، ولی چون مبنای اصلی و مورد انتخاب نیست ازش میگذاریم. این تقریر اول بود رو مبنای اول.
اون تقریری که میگه که شارع منم اوغل باقل رئیس و اوغلا اونم تقریر آقل برای میره تو اون بیان شارع رو معصوم منظورشون میده، چون اولا که اسناد آقل.
حالا اگر هم کسی اینو بگه جوابش هم نیست که گفتیم دیگه، ما تو مقدمه اشاره به همین داشتیم که اگر کسی بخواد بگه شارع همین ائمه هستن، این که گفتم میشد حرفای بیشتری زد ناظر به اینم، تا این انقلت اینطوره که ممکنه کسی بگه که شارع همین ائمه هستن. ما در مقدمه اینو جواب دادیم که نه، شارع اصلی خداست، اینا مبینه. یه انقلت اینجا ممکنه کسی بگه بگذاره که یه جاهای تشریع را خدا به ائمه داده، مثلا حق تشریع بهشون داده، تفویض شده. و اگر این رو بگوییم ممکنه بگیم که خب این از اون موارد تفویضه. اینم جوابش اینه که این تفویض فی الجمله درسته، اما در این نوع موارد اثبات نشده برای ما، بلکه اگر اثبات شده باشه اون مبنام رو بپذیریم، یه راهی برای تصحیح این به جواب شهید صد پیدا میشه. چند جهت در ذهن من در ارتباط فرمان شهید صد، ولی چون مبنا را قبول نداریم دیگه گفتیم خیلی بس ندیم، والا این سوال و جواب نسبت به ایشون مطرح هست. یعنی به عبارتی ممکنه کسی به شهید صد بگه که اینجا مقصود شاد ائمه هستند، اگر جواب بدید که نه شارع اصلی خداست، پاسخ میدیم که گاهی به اونها تفویض شده و شاید اینجا از اون موارد تفویض باشه، ولی جواب نهایی اینه که این تفویض دلیل میخواد و اینجا ما دلیل نداریم. یه جایی از روایات ظاهر میشه که اینجا رو اختیار داد که جعل بکنه، تشریح بکنه، مثل که تو همون قصر و تمام اینطوره دیگه.
یه انسان که چند شطور حتی میگن عبدالمطلب تشریحش کرد.
بله حالا اونا بله اونجور مطلبی هم هست و جای خودش رو بررسی کرد دیگه. بله
حالا نکته
در تایید حرف آقای اصفهانی شاید بشه اینجا گفت دامنی که الان ما بحث ملازمه اهل شهر داریم میکنیم، شارع ناظر به نظام اوغلایی میخواد احکام
ما الان ملازمه رو به معنای عینیت و جزئیت توی تقریر داریم دنبال میکنیم.
بالاخره در اجواء اوغلاییه، یعنی این تنزیل که آقا
اینو تو بعدش میپردازیم، یعنی کسی بیاد بگه که جز اینا نیست ولی از بیرون داره تایید میکنه،
این با تو این نظام حرف بزن تعامل داشته باشه با مردم، بخواد حکم برای اینا حالا به نظر جز
ولی بخواد ادراک و حالا ادراک حکم اگر بخواد او جز باشه باید بیاد باید از همین ها باشه.
نه دوستون من تو این نظام یک کسی از بیرون میخواد با این نظام تعامل داشته باشه،
خب
چه اشکالی داره بگیم که شارع
اشکال نداره زیگه
خلاف اینا نمیدیم
این تایید میکنه این جز نیست دیگه،
پس قاعده ملازمه حالا جز نگیم
این حالا تقریر اول جزئیت و ضمنیته، این نیست، اون تقریرات بعدی میرسه بهش انشاءالله. این تقریر اول از استدلال اوله. تقریر دوم رو همون مبناییست که شهید صدر رو اینا پذیرفتن، ما هم با تفاصیلی که خودمون میگفتیم پذیرفتیم، با اون اینه که میگیم نه حسن و خوب عقلی و ذاتیست و عقل نه اغلا به ما هم اغلا، عقل مستقل اون را درک میکند و تابعی از هیچ مصلحت و مفسده و نمیدونم لذت و علم و تطابق آرا و امثال اینها نیست. یک صدق و کذب دو ویژگی متمایز داره که عقل این دو ویژگی متمایز را ذاتی میداند و غیر قابل سلبه، گرچه در تزاحمات ممکنه تغییراتی برش حاصل بشه، ولی صدق حسنون یستحق المد یستحق و علیه المد و کذب قبیحون و یستحق و علیه الزم. این هست کار با آرای اغلا و نظم جامعه و نمیدونم مساله اجتماعی اینا نداره، این حکم یه ویژگی واقعیست که ما اشاره به اون میکنیم به این که یستحق و علیه المد یا یستحق و علیه الزم، این یستحق و علیه المد و یستحق و علیه الزم هم عنوان حقیقی اینجا نیست، این عنوان مشیره به یک ویژگی که ما خیلی نمیتونیم تعبیر بکنیم، میفهمیم ولی در تعبیر به یه لازمی از اون اشاره میکنیم. خب روی این مبنا اون وقت تقریر فرق میکنه دیگه، اون اشکال قبلی وارد نیست. چرا؟ برای اینکه بر این مبنا شارع عاقلان، اینجا دیگه شارع نمیشه بگیم از مدار عقلا در یک نظم اجتماعی و زندگی و زیست انسانی و اجتماعی بیرونه که اونجا اینجور اشکال میکردیم، نه شارع در این منظومه قرار داره. چرا؟ برای اینکه اینجا مدرک و داور شد کی؟ عقل به ما و عقل و عقل دیگه سراسر موجودات زیشعور رو گرفته، از خدا گرفته تا هر موجود زیشعور دیگه، اگر نگیم حالا یک شعور همگانی هم وجود داره، حداقل در موجودات زیشعور بارز از خدا تا غیر خدا هست. حالا در مورد خدا البته این تعابیر زیشعور و عاقل و اینها به کار بردن، اون تابع اینه که بگیم از ما توقیفیه یا توقیفی نیست، تعدباً مثلا ما باید اذن داشته باشیم تا یه مفهومی رو برای خدا اطلاع بکنیم، یا اینکه نه چیزم نداشته باشیم، اذنم نداشته باشیم، مفهوم رو میشه بر او اطلاع کرد.
داره
مفهوم لغوی عقل مثلا یه چیزایی که
به خدا نمیشه نسبت داد، چون عقل رو
میشن مثلا انساک
از طبیعی
یا چیز
بعد عقل، بله
بعضی معانیش
قطعا
نمیشه،
حتی تو عقل نظریش هم به نظر میاد عقل یه چیزی که ادراک بعد از مثلا یک ابهامی خفا
حالا حالا شما اصلا لغت رو بذارید کنار، مثلا اینجا ما اصلا کار به لغت نداریم، مثلا فرض کنید ما قبل از لغته میگیم که یه واقعی مثلا اینه، یه واقعیتی در این صدق و کذب وجود دارد، واقعیتی در صدق و کذب وجود داره. هر دستگاه فهمنده، حالا هر اسمی میخوای بذاری، یه فاهمه به یه لفظ و عبارت عبرتن، یه چیزی که بتونه اینو بفهمه، شعور الله هرچی بگیریم، این واقعیته. هر کسی که دریافتی بتواند بشه به نحو علم حصولی حضوری، هر چی میگید به اون عم معانی، اصلا کار لغت نداریم، اون اینو میفهمه و همراه خودش هم تو اینه. یعنی عاقلم که میشه، نه اینکه با عقلش این وصف ایجاد میشه، عقل فقط برای شناخت این واقعیته. همین که شناختی پیدا شد اینو درک میکنه. پس در تقریر دوم این استدلال، شارع کاملا ضمن و جزئی از دریافت کنندگان این واقعیت حسن و قبه. در واقع حسن و قبه یه واقعیت موجوده در عالم تکوینه که ازلی و ابدیست. تا اینکه کسی بفهمد، شعوری پیدا بکنه، ناچار اینو قبول داره دیگه. چرا ناچار؟ برای اینکه این واقعیت عینی خارجی است. مثل اینکه دو تا چهار تا است، امتناع اجتماعی نقیزینه. اینکه واقعیت ازلی و ابدی است. درک مدرک این راهی است برای اینکه این واقعیت رو بفهمه، ولی اگه مدرکی هم در عالم نباشه، باز این واقعیت ازلا و ابدا در نفس الان وجود داره. خب با این تقریر دوم، البته دیگه این اشکال قبلی از این تقریر رخت برمی‌بنده. چرا؟ برای که واقعا شارع مثل هر عاقلی، حالا این عاقل که ما میگیم دوبه زیق خناقه، یه هر عالمی حرف همه، حالا عالم بگیم که در نسبت به خدا گفته شده، اصلا هر صاحب علمی، هر صاحب علمی در این هم مشارکت داره، یکیش هم خداست که صاحب علمه و اینو میفهمه، ادراک میکنه. حالا اگر هم بگیم حکم هم در اینجا هست، حکم میکنه، حکمش هم باشه بر پایه اون ادراکه، که قبلا قطعا حکم هم هست، منتها حالا حکم رو بگیم خود عقل میده یا جهت دیگری از نفس میده، که آیه راجانی اینو میگه خب عیب هم نداره، یا اونو میگیم مدرکه این فهمش هست یا نه. ولی حکمی که انجام میشه این حکم اضطراریه، یعنی حکم لابدی است دیگه، نمیتونه بگه نه من حکم نمیکنم. چرا؟ برای اینکه ادراک قطعی وجود داره، ادراک قطعی هم مبتنی برای یه واقعیت قطعی است. از این جهتی که واقعیت قطعی عینی نفس الامری حسن و قبح وجود دارد، یک، دو، هر که بفهمد این واقعیت رو ناچاره بپذیره. هر که بفهمه اون را ادراک میکنه، چون نفس الامره حکم هم میکنه، حالا یا خود عقل یا یه قوه دیگهی مطابق اون حکم میکنه، که اگر هم لزوم نداره، لزوم هم داشته باشه حتما باید مطابق اون باشه، اون خیلی اهمیت نداره، ولی حکم البته هست.
منظور از حکم اینجا فقط حکم کردن به حسن و قبح دیگه، با وجوب و استحقاق.
خب حالا خوب توجه خوبی دارید. اون اشکال، این تقریر دوم اشکال قبلی ازش منتفیه. چرا؟ برای اینکه اونجا عقلا بود، شارع میگفتیم شاید تو این نگنجه، ولی اینجا دیگه نفس الامر خارجی است، قرار نیست، نفس الامر خارجی است و ادراک هم ادراک عاقل عالمه، هر عالمی از جمله خدا
که کامل ترین
ادراک هم داره، کامل ترین فهم داره، و اون اشکال قبلی اینجا نیست. اما اشکالی که اینجا وجود داره اینه، اشکاله اینجا وجود داره این است که ادراک شارع ضمن این درک کلی هر عاقل و عالمی تعلق به چی میگیره؟ تعلق به استحقاق مدح و ذم میگیره. اونی که ما قطعی در حکم عقل داریم چیه؟ اینه که صدق استحقاق مدح داره، کز استحقاق ذم داره. مدح و ذم عقلی دیگه، یعنی اینو میگه بده این سریره ناپاکی داره، رفتار نادرستی داره، در همین حده. این همون حد نازل ملازمه است که تون چهار صورت میگفتیم. میگفتیم ملازمه که میخواد اثبات بشه چهار فرض داره. یکی این که بگیم حکم مولوی مستقل داره، دو این که روح حکم، سه این که ثواب و عقاب نتیجه حکم، چهار چی بود؟ این بود که همون مدح و ذمه، نه اقا، حتی اقا و ثواب هم ازش در نمیاد. خب این دیگه پایین ترین حد ملازمه است که در حد نفی ملازمه دیگه، چون چیز شرعی اینجا درست نمیشه.
شارع
همراه بقیه میفهمه که این استحقاق مدح و ذم داره، چه ارزشی داره؟
خیلی
ارزش داره. این اشکال اصلیه، این اشکال بسیار مهمه. مدافعی بفرمایید، دوست جواب داره دیگه انشاءالله.